تفسیر قرآن کریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سر سفره قرآن از اول شروع کردیم، جزء دو آیه 364 هستیم، با هم بشنویم.
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.
ان فی خلق السماوات والارض، در آفرینش آسمان ها و زمین و اختلاف لیل و نهار و در پی یکدیگر آمدن شب و روز و الفلک التی تجری فی البحر و کشتی هایی که برای سود رسانی به مردم در دریا در حرکتند و ما انزل الله من السماء من ماء و آبی که خداوند از آسمان نازل کرده، در آفرینش آسمان ها و زمین، در پی یکدیگر آمدن شب و روز، در کشتی هایی که در دریاها برای مردم در حرکتند و در آبی که خداوند از آسمان نازل کرده و به آن زمین مرد زنده میشه و بصفی ها من کل دابه و انواع جنبندگانی که در زمین گسترده هست و همچنین در تغییر مسیر بادها، ابرهایی که بین آسمان ها زمین معلقند، در اینها برای مردمی که اهل فکر و اندیشه هستند نشانهای گویایی است. هر که میخواد خدا رو بشناسه، آسمانها و زمین و باران و باد و گردش زمین و حیوانها و جنبنده ها و نگاه به طبیعت کنه، خدا رو میشناسه. هماهنگی بین عناصر طبیعت، نظامی که در طبیعت هست، از نظامی که در درون اتم هست تا نظامی که بین کهکشان هست، ریز و درش در حرکت، حرکت معقول، منظم، حساب شده، حرکتی که میشه براش پیش بینی کرد. بهترین جاده های دنیا در نظر بگیرید، 200 کیلومتر، بهترین ماشین های دنیا، بهترین راننده های دنیا، بهش بگیم آی کسی که بهترین راننده هستی، بهترین ماشین، بهترین جاده، ما میخوایم 200 کیلومتر برو بروی و در فلان ثانیه برسی به فلان نقطه. ایشون میگه ثانیه شغل نمیدم، با چند دقیقه کم زیاد میرسه. با اینکه جاده رو عقل ساخته شده، ماشین رو عقل ساخته شده، راننده هم عقله، یعنی از عقلا خواسته باشی قول بگیری که 200 کیلومتر رو بدون یک دقیقه و زیاد، قول نمیدن. وقت چطور شد که کره زمین بیعقل در فضای بیعقل بدون مدبر در حرکته؟ وقت شما ثانیه تعیین میکنی، میگی در فلان ثانیه سال تعیین میشه، یعنی حرکت زمین دور خورشید تموم میشه. چرخ کوچولو، ماشین کوچولو، جاده کوچولو، با داشتن این همه تخصص عاقل جرأت نمیکنن کره بزرگ در مسافت دور خورشید بزرگ بدون یک تدبیر حکیمانه چطور شما روش قول میدی که در فلان ثانیه سال طویل میشه؟ ان فی خلق السماوات والارض. امام حسین در دعای عرفه میگه کوش چشمی که تو رو نبینه. عکس خروس نقاش میخواد، خود خروس نقاش نمیخواد؟ اصلا امام حسین میفرماید که بره غیر تو چیزی است که از راه غیر تو ما باید تو رو بشناسیم. علی غیر که من از ظهور با علی سلک، بره غیر تو ظهوریست که او باید معرفته باشه. برای خداشناسی راه دل هست و راه فلسفه هست، ولی قرآن راهی رو که بیشترین آیات روش داره، باقی آیات هم اشاره داره، اما اون راهی که بیشتر از همه قرآن روش تکی کرده فکر در طبیعت هست. نگاه کن الالعبره که ایفه خلقت، همین شطور رو ببین، و الالسماعه، نگاه کن به همین گیاه، به همین زمین. آفرینش بهترین دلیل برای این است که این پدیده ها پدید آورنده میخواد. هرچی هم دقیق تر باشه پدید آورندش دقیق تره، حکیم تره. ببینید یه وقت شما یه تپه خاک میبینی، فقط میگی چی اینجا رخته، اما یه وقت تپه خاک نیست، آجره. یه وقت میبینی آجرها رو قشنگ به هم چیندن، یه وقت میبینی آجر هم نیست، کاشیکاری سرامیکه. یه وقت میبینی نه، این سرامیک گل و بوته هم داره، یه وقت میبینی گل و بوته ها و رنگ ها هم به هم میخوره. خب هر چی، یعنی یه ضربه در خالی باشه رو تابلو میگی کی اینو کشیده. حالا اگر ضربه در کلمه بود، اگر کلمه ها معنا داشت، هنرنمایی داشت، خوشخط بود، یعنی هرچی آثار ظریف‌تر و دقیق‌تر و لطیف‌تر و حکیمانه‌تر باشه، پیداست نویسندش مهمتره. در طبیعت فکر کنیم، خدا رو بشناسیم. بهترین راه خداشناسی که یک ارزونه، دو عمومیه، سه همیشگیه، ساده ترین، عمیق ترین، ارزان ترین، عمومی ترین راه خداشناسی نگاه به پدیده هاست. خب هماهنگی بین عناصر طبیعت و اجزاء هستی و قوانین حاکم بر آنها، همه نشان دهنده اینه که یک قدرت حکومت داره، اراده یک خداست. برخلاف عقیده زمان جاهلی که میگفتن باد یه خدا داره، دریا یه خدا داره، زمین یه خدا داره، برای هر نوع چیزی یک ربی و پروردگار قائل بودن، قرآن میگه همه اینها دلیل برای این است که خدا یکیست، تحت یک امر است. سازنده امواج همون سازنده گوشه، چون گوش با امواج هماهنگه. سازنده چشم با سازنده نور یکیست، چون تنظیم نور با چشم. سازنده معده با سازنده غذاها یکیست، چون غذاها با معده میخوره، امواج با گوش میخوره، نور با چشم میخوره. این هستی هر جوش نگاه میکنی، از گودی کف پا تا حرکت درون اتم، تا حرکت کرات در فضا، تا تنظیم کهکشانها، هر جوش نگاه میکنی لآیاتن لقوم یعقلون. آسمون هایی که دائما در حال گسترش است، انا لموسعون. آسمان هایی که طبقه طبقه هست، سبعا طباقا. آسمان هایی که حفاظت میشه، سقفا محفوظا. آسمان های محکم، سبعا شدادا. آسمان هایی که ستون دیدنی ندارد، به غیر عمد ترانها. ان فی خلق السماوات، در آفرینش آسمان ها و زمین، رنگش، حجمش، وزنش، خصوصیاتش، ترکیباتش، و اختلاف لیل و نهار، حرکت زمین به دور خود و پیدایش شب و روز، اون هم به جوری که گاهی روز بخشی از روز وارد شب میشه، گاهی بخشی از شب وارد روز میشه، یولج اللیل فی النهار و یولج اللیل فی النهار. کشتی که داره حرکت میکنه، وزن چوب، حجم چوب، آثار چوب، خصوصیات آب، خصوصیات کشتی، حرکت باد، نقش باد در حرکت کشتی، آسمان از اون خورشیدی که میتابه به اقیانوسی که بخار میشه و بخارهایی که ابر میشه و ابرهایی که جابجا میشه و فشردگی که هست، ابرهای فشرده، من المعصرات ما انفت جا جا، و شیوه مقدار باران و شیوه ریزش باران، تدریج باران، قطرات باران، و زنده شدن زمین بعد از مرگش، بعد از پاییز بهار شدن، اینا همه وقتی ما میفهمیم که اینا جا به جا بشه. حالا اگر زمین پاییز شده بهار نشد، به کی دلگرف میکنید؟ اگر آب تلخ بود و شیرین نشد، به کی تلگراف میکنید؟ ابرهایی که در بین آسمان و زمین مسخر هستن. خب این آیه دعوت میکنه مردم را به خداشناسی و ما باید خداوند را از این آثار بشناسیم. آفرینش همه تدبیر خداوند دل است، دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار. کوه و دریا و درختان همه در تسبیح هند، نه همه مستمعی فهم کند این اسرار. عقل حیران شود از خوشه زرین عنب، فهم عاجز شود از حبه یاقوت انار. پاک و بیعیب خدایی که به تقدیر عزیز ماه و خورشید مسخر کنه دو لیل و نهار. کلمه ریاح به معنی ریح باده، منتها ریاح از جا اومد توش برکت، ریح جایی که اومده توش نکبته، ریح سرسره. ولذا بادی که میبینید حضرت فرمود اللهم اجعلها ریاحا ولا تجعلها ریحا. خلاصه شناخت طبیعت، پیام های این آیه اینه که شناخت طبیعت یکی از راههای خداشناسی است که انسان هم خدا رو میشناسه، هم قدرتش و هم صنعتش و هم حکمتش و هم یکتاییش. چون قبل از این آیه ان فی خلق السماوات بود الهکم اله واحد، بعد میگه ان فی خلق السماوات. خداوند نظیر و شبیه ندارد، مرکب از اجزا نیست، اله واحد. خب هر موجودی در جهان آیه از آیات کتابن، از آیات، آیه از آیات الهی است. همون که شاعر میگه برگ درختان سبز، فقط خردمندان هستند که از نگاه در هستی درس خداشناسی میخوانند. لآیات لقوم یعقلون، اگر بخوان جگر فروش هر چی جگر پاره کنه بعد ازش بپرسی مویرک چیه رگمون چیه، جواب ممکنه نده، برای که اون به قصد این بوده که جگر رو به سیخ بکشه، به قصد شناخت مویرک نبوده. کسی میتونه خدا رو بشناسه که بخواهد بشناسه. اگر جگر رو پاره کردن برای که مویرک رو یاد دانش آموز بدن، اون پاره کردن جگر سر کلاس و در آزمایشگاه، با اون نگاه آدم مویرک رو میشناسه، رگمون رو میشناسه. اما با نگاهی که هدف فروش جگر باشه، انسان دائما هم جگر پاره کنه، جگر گوسفند و این، بازم ممکنه خدا رو نشناسه. کسی خدا رو میشناسه که از هستی بخواهد بشناسه. اسرار هستی رو ما نفهمیدیم. برگ انار باریکه، برگ انگور پهنه، و بین این برگ و مزه میوه یا رابطه رو ما کشف نکردیم. غافلیم، ساده نگاه میکنیم. قرآن میگه لآیات لقوم یعقلون، اگر اهل تعقل باشید در هر ذره ای، در هر برگی، در هر اتمی، در هر سلولی، در هر حرکتش بروزی، در هر ذره از ذرات هستی آثار قدرت و حکمت و صنعت خدا رو میبینیم. خدایا ما رو از غافلین قرار نده. فعلا اینجا تمام میکنیم آیه رو، ولی حرف خیلی داره. السلام علیکم و رحمت الله.